شد. ببینید هما اخذو من الدنیا للدنیا اخرجو منه و حوسبو علیه، بس نصیبشون نشد دیگه. و ما اخذو منها لغیرها قدمو علیه و قامو فیه، چون نصیبشون از دنیا دیگه. پس لا تنس نصیبه که من الدنیا، یعنی نصیبش از دنیا فراموش نکن. یه وقت دنیا رو برای دنیا نخوای، چون دنیا رو برای دنیا بخوای از دست رفته. دنیا رو برای آخرت بخوای که بشه نصیبت از دنیا. پس لا تنس نصیبه که من الدنیا. خب آقا یه چیز امروز نمیده؟ نه
یه
دنیا. آیا آبدین؟
بگرم با هم بوشی خدا؟
یا با آقای؟ خواهش میکنم. نه ما دیر میان یا شوش وقت نماز شب میشه که نسونه ره خواهش میکنم. مزاز یعنی تلخی. من فکرش رو هم گفتم برای این که خود تعلیم دیگری مرا اون را یه تلخی هایی داره که حالا باید بایستون این آقا چی داره میگه، حالا آقا هم داره لفتش میده مثل حالا هی باید بایستون آقا عرفش بزنه دیگه، خودش یه تلخی هایی تش هست دیگه. مثلا میگه آقا خب آقا دیگه این پنج دقیقه تمامش میکردی میرفتی دیگه، حالا اینقدر داری کشش میدی. من اینجوری به حسب احوالات نفسانی خودم روایت رو اینجوری فهمیدم. خب نه، چون که مطالبی که آماده کرده بودم دیدم یه مقدمه این مرحله ثانیه میخواد، این مقدمات رو من عرض میکنم، بعد انشاءالله بقیهش رو خدمت شما بیان میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما به حمد الله رسیدیم به المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و رابط و فیها ثلاثه فصول، سه تا فصل در این مرحله ثانیه داریم. این که مرحوم علامه طباطبایی اولین بحث تقسیمی رو که مطرح کرده وجود مستقل و رابط هست، وجهش رو اینجا مطرح نکرده. در بحث الهیات اونجاها مرحوم علامه فرموده است که این بحث اثبات واجب تعالی، یعنی مباحثی که درباره واجب تعالی هست، این در واقع یکی از سرفصل‌های بحث امکان و وجوب است که به جهت شرافت بحث و گستردگی بحثاش رو مستقلش کردیم و به عنوان پایانی ترین سرفصل کتاب قرارش داریم. اونجا یه توضیح مختصری داده. اینجا اینکه چرا اولین سرفصل را تقسیم وجود به رابط و مستقل قرار داد، اونجا دیگه توضیحی داده نشد. ولی احتمال دارد رویکردهایی که در حکمت متعالی وجود داره در این تقسیم، در انتخاب این تقسیم تأثیر داشته باشه. چون یکی از رویکردهای غالب در حکمت متعالیه همین رویکرد است، تقسیم موجود به رابط و مستقل. این یکی از اساسی ترین پایه های حکمت متعالیه است. حکمت متعالیه دو مبنای اصلی داره که یکی اصالت وجود است و یکی هم وحدت تشکیکی وجود است و یه ادعاهای پایه‌ای دارد که یکیشون تقسیم موجود به رابط و مستقله که ملا صدرا میگه ما به فضل الله و منته تونستیم بفهمیم که اشیا عین رابط هستند، نه اینکه یه شیئیتی دارن برای خودشان ولیکن متعلق به غیر هستند، نه اساسا عین رابطن. پس این یکی از اون درخشش هایی است که در حکمت متعالیه اتفاق افتاد. از این جهت بحث رابط و مستقل یکی از ادعاهای اساسی حکمت متعالیه است. همچنانی که یکی دیگه از تقسیمات پایه‌ای در حکمت متعالیه که جزء ادعاهای اصلی حکمت متعالیه هست، تقسیم موجود به محدود و نامحدود است. اینم باز از مباحث اصلی و ادعاهای اصلی حکمت متعالی است. تا قبل از حکمت متعالیه این تقسیم خیلی مورد توجه نبود، ولی بعد از اینکه اصالت وجود مطرح شد و بعد تشکیک در وجود مطرح شد و بعد ماهیات را از مراتب قصور انتزاع کردن، یه تقسیم در مباحث وجودی مطرح شد و اون تقسیم به محدود و نامحدود بود. اینم جز از مباحث پایه حکمت متعالی است، از ادعاهای پایه‌ای، یعنی از مباحثی هستند که خودشون جزء مباحث معرفتی هستند غیر از بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود. اصالت وجود و تشکیک در وجود اینا مبنای مباحث معارفی ما هستند، اما تقسیم موجود به رابط و مستقل، محدود و نامحدود، واجب و ممکن، اینا جزء معارف ما هستند، یعنی نگرشی که در سعادت و شقاوت تأثیر دارد، اینا مربوط به اینها هستند. این اولین تقسیمی که مرحوم علامه مطرح کرده مستقل و رابط است، ولیکن شاید منطقی تر این بود که اولین تقسیم را تقسیم به محدود و نامحدود قرار بده. در کل مباحث نهایی این تقسیم رو ما نداریم، اما بر اساس بحث اصالت وجود و اینکه ماهیات به مرتبه قصور برمیگردن، به نظر می‌رسید اولین سرفصلی که ما بایستی مطرح می‌کردیم تقسیم موجود به محدود و که نامحدود دیم، چون که اون چه که خارج را پر کرده است وجوده، این وجود گاهی مرتبه قصور دارد گاهی مرتبه قصور ندارد. اگه مرتبه قصور داشته باشد مفهوم دیگه ازش برداشت میشه به نام ماهیت، اگر که مرتبه قصور نداشته باشد هر مفهومی که از او برداشت میشود به حقیقت وجود برمیگردد، نه به حیثیاتی که به عدم برگردد. این تقسیم خودش احکامی داره برای خودش، یعنی ما میتونستیم بگیم موجود و محدود برای خودش احکامی دارد. از جمله احکامش این است که زوج ترکیبی است. موجود و محدود زوج ترکیبی است، من حد و محدود، من متن و حد، این زوج ترکیبی رو دارد. بعد از این حد ما یک مفهوم دیگه برداشت میکنیم که بهش میگیم ماهیت قصوری، یعنی ماهیتی که ناظر مرتبه قصورش هست، چیستی که ناظر مرتبه قصورش هست. یه متن هم داره که این متن ناظر به حیثیت عینیتشه، یه هم ناظر مرتبه قصورشه. بعد این ماهیت قصوری رو ما تقسیمش میکردیم، گفتیم این به اعتبارات مختلفی تقسیم بردار هست، گاهی از مواقع به اعتبار زمانشه. ماهیت قصوری یعنی در بند زمان کشیده شده است، در بستر زمان امروز یه بخشش میاد فردا یه بخش دیگرش میاد، همش مجتمعت الوجود نیست، همه اجزایش دیروز یه تیکش اومد امروز یه تیکش میاد فردا یه تیک دیگرش میاد، به صورت یک وجود مستمر هست. و همچنین از حیثیت‌های دیگه مکان، ماهیتی که محدود به حد است، یکی از حدودش مکان است، در بند مکان قرار گرفته است. یعنی اگر اینجاست دیگه اونجا نیست، اگر اونجاست دیگه اینجا نیست، ولی موجودی که نامحدود باشد در بند مکان نیست، در این حالی که اینجا هستش در جاهای دیگه هم هستش، موجود در کل زمان است و موجود در کل مکان است. و همین کیفیت اینا رو میونیم از توش مقولات رو در میوبردیم. مقولات حدود ماهوی اشیا هستند. میگفتیم ببینید اینا کمیت، کیفیت و سایر حیثیات دیگه‌ای که ناظر به اون چیستی اشیا هستن، چیستی که از اون مرتبه حضورش برداشت شده. این تقسیمات مطرح میشد که به ما معرفت نسبت به موجودات محدود را نشون میداد. بعد استلزامات این رو ما در می آوردیم، مثلا اینکه ملا صدر میگه هر موجودی که محدود است این فقیر است، این خودش یکی از احکام موجود محدود است دیگه. پس ببینید در بحث موجود محدود، موجود محدود سرفصل‌های موجود محدود یک حیثیات حدی مثل زمان، مکان، الا، متا، فی، علا، اینا همشون ناظر به اون حیثیات حدی یک شی هستن دیگه. الان این کتاب علا میز است دیگه، فی میز نیست. وقتی فی باشه دیگه علا نیست. این میز حتی اینجا، وقتی حتی اینجا باشه دیگه اون برتر نیست. به همین که این مز مثلا یه سال پیش، این که مز منزو یه سال پیش دیگه قبلش دیگه نیست. ببینید اینا همشون حیثیات اون حدی هست. بعد بحث ملازمات حد رو ما بایستی بحث میکردیم، مثل تغییر. مثلا حد مستلزم تغییر است. هر چه که محدود است حتما قابلیت تغییر را دارد. هر محدودی قابلیت تغییر را دارد. یعنی موجود وقتی که محدود باشد میتونی فرض بکنی بزرگتر باشد یا فرض بکنی که کوچکتر باشد. اما موجودی که نامحدود باشد دیگه نمیشه فرض بکنی کوچکتر باشد. چون اگر فرض کردی کوچکتر هست، بعد به اعتبار اون کوچکتر یه حد بهش زدی، دیگه نامحدود نیست. همچنان که نمیتونی فرض بکنی بزرگتر باشد، چون فرض این است که از او کاملتر نمیشه فرض بکنی. نظام موجودی که نامحدود باشد فرض تغییر در او داده نمیشود، اما اگر موجودی محدود باشد فرض تغییر در او داده میشود.
فرض یا امکان وقوعش هم باید
حتما باشه؟ نه، فرضشه دیگه، چون که وقتی محدود باشد به حسب حدشه. این احکام احکام تحلیلی هم، احکام تحلیلی ممکنه یه وقت یه حیثیاتی داشته باشه.
یه بار چی نمیشه به فرمتون؟
چی؟
فرض نمیشه جبر نامحدود باشه.
نامحدود خب اما این نوبت باز یه فهرستی توی این موجودات نامحدود عرض میکنم. موجودی که محدود باشد فرض تغییر در اون داده میشود، چون که وقتی محدود باشد میتونی فرض بکنی از اون بزرگتر باشد. همچنانی که محدود بودنش با فرض کوچکتر شدنش مناسبت ندارد، چون بازم محدود دیگه، محدود کوچکتر شده بازم محدود دیگه. بنابراین هر موجودی که محدود باشد این فرض تغییر در اون وجود دارد، میشه در اون فرض کرد که کوچکتر یا بزرگتر بشود. در مقابل موجودی که نامحدود باشه، وقتی که شما فرض کردید که نامحدود است یعنی کامل مطلق است، هیچ فرضی بالاتر از او داده نمی شود، پس نمیشه او رو فرض بکنید که پایین تر باشد، چون اگر پایین تر بود دیگه نامحدود نیست، میشه محدود، چون بالاتر از او دوباره هست. و نمیشه بالاتر از او فرض کرد، چون فرض است که کامل مطلق است، کامل تر از او فرض ندارد. نظام موجودی که کامل و مطلق باشد فرض تغییر در او داده نمیشه، اما موجودی که محدود باشد در او فرض تغییر داده میشود، میشه فرض بکنیم که تغییر پیدا بکند از این حالت به یه حالت دیگه و امثال این موارد. بنابراین تغییر یکی از ملازمات حده. همچنانی که فقدان وجود ذاتی، این هم یکی دیگه از ملازماتشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که حد داشته باشد شما میتونید از مرتبه حدش ماهیت قصوری انتظار بکنید و وقتی ماهیت قصوری انتظار کردیم به حسب تحلیل عقلی او رو از وجود منفکش بکنیم. اینا رو همون تو بحث کلیات وجود خوندیم دیگه. پس حد دارد از روی ماهیت انتظار میکنی. بعد در اون فصل اصالت وجود تو مقدماتش مرحوم علامه فرمود حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود است، غیر از حیثیت عینیت است. پس اون رو میتونی تحلیلا تفکیکش بکنی. وقتی تحلیلا تفکیکش کردی بعد میتونی بگی که این ماهیت میتونه باشه میتونه نباشه. پس از وجود فاقد است، وجود در متن ذاتش نیست، یه مرتبه است، یه حده، میتونه مد داشته باشد میتونه مد نداشته باشد. ببینید فقدان پیدا میکنند. بنابراین فقدان وجود در مرتبه ذاتش میشه یکی از ملازمات حدش. جواز وجود و عدم میشه یکی دیگه از احکامش که میشه امکان، که ما در فلسفه‌اش تعبیر میکنیم به امکان. همونی که بارها این روایت رو خدمت شما عرض کردیم، همون یجوز و ان یوجد و یبطل، و به این نکته اشاره کردیم که آیا ما آیات و روایات را باید حمله بر میتونیم حمله بر اصطلاحات فلسفی کنیم یا نه. گفتیم حمله بر اصطلاحات فلسفی نمیشه کرد، باید حمله بر معانی عرفیه کرد، الا ما خرج به دلیل. ولیکن مزامین فلسفی اگر انکشاف از واقع باشد در روایات اعتقادی و در روایاتی که ناظر مسائل هستشناختی هستند، به طور طبیعی انتظار داریم که اگر مسائل هستشناختی هستند که در سعادت دخالت دارن، اهل بیت علیهم السلام اونها را بیان کرده باشند، مثل بقیه مسائلی که در سعادت دخالت دارن. یعنی پیدا کردن محتواهای مصطلحات فلسفی طبیعی در مباحث آیات و روایات، اما حمل آیات و روایات بر اصطلاحات فلسفی این خلاف قواعد و اصول است. وقت در اینجا حضرت فرمود انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا اذا ضم الیه مثله صار اکبر و فی ذلک زوال منطقال عن الحالت الاولى ولو کان قدیما ما زال ولا حاله و ما حاله. بعد فرمود لأن الذي يزول و يحول يجوز ان يوجد و يبطل فبه وجوده بعد عدمه دخول في الحدث. وجودش بعد از عدم است. این حرفایی که امام علیه السلام زدن اینا یه بحثای تحلیلی هستن دیگه. تغییر دارد، فقدان وجود ذاتی دارد، جواز وجود عدم دارد. کیه؟ حادث هست دیگه، اینا ملازمات هستند دیگه. ملازمات مثل ماهیت داری، اصل ماهیت داری، ملازمات هست، یکیشان ماهیت داری است. ماهیت داری که مثلا در بعض از فضاهای روایی ما هم هست دیگه، لا یقال لهو چی؟ ماهو لنهو خلق الماهیت هست. این ماهیت داری، این لعنه و خلق الماهیته، این هم ارتباط ماهیت داری با این حدوث را مشخص می کند و هم تحلیلا ما از مرتبه قصور ماهیت داری انتظار کردیم. منظورم این است که ما بعد از اینکه کلیات وجود را گفتیم، منطقا باید تقسیم موجود، منطقا که میگیم یعنی به حسب فهمی که الان ما داریم، من دارم، ما باید تقسیم موجود و محدود و نامحدود را مطرح میکردیم. گفتیم موجود بر دو قسم است، یا محدوده یا نامحدوده. بعد میگفتیم احکام کلی محدود، احکام کلی نامحدود، اینا رو تقسیماتش رو مطرح میکردیم، مباحث کلیش رو مطرح میکردیم. بعد در بستر محدود و نامحدود سرفصل‌های دیگر هم پیدا میشد، مثلا بحث امکان وجوب اینجا پیدا میشد، بحث حدوث و قدم اینجا پیدا میشد، بحث متغیر و ثابت اینجا پیدا میشد. یعنی ما از اینجاها میرفتیم سراغ سرفصل‌های دیگه‌ای که تو فلسفه مطرحش کردیم. اینجوری چینش منطقی بر اساس اون چیزی که بحث کردیم حفظ میشد.
منظورتون از محدود و نامحدود خود تعریف این کلمه، حالا میخوایم نسبتش بدیم، محدود از خود این کلمه چیه؟ یعنی چی مثلا یه موجود نامحدوده؟
خب ببینید اینو بایستی توی اون بحثی که
ما یه تصوری از نامحدود داریم، ولی با این ملازماتی که شما در مورد حد میفرمایید و مثلا میفرمایید یکی بالاترش نباشه یا بالاترش باشه، با این انگار جور در نمیاد. یعنی هر چی به نامحدود فکر میکنیم یعنی همه جا رو پر کرده.
به نظرم خود اصل بحثش رو باید توی سرفصلش مطرح بکنیم. ما درباره چینش منطقیش داریم صحبت میکنیم.
اگه خلاصتاً بخوایم یک کلمه مثلا
خلاصه نداره.
نداره.
چون که مربوط به تصویره و این تصویرها مسبوق به بعضی از تصویرهای دیگه است. باید اینا رو یکی یکی بشینیم مطرح کنیم. نگاهی از موقع اصلا حرف بزنیم یه ابهامات دیگه ای تازه درست میشه دیگه. این وقت با تازه بشینیم ابهاماتی که برای بقیه درست داره حلش بکنیم. الان ببینید چینش منطقی ما از حیث این چینشی که داریم میگیم مشخصه دیگه. ببین
وقتی علامه نگفتن یعنی یه چند بحث مهمی مطرحش نکردن، شاید یه غرض دیگه پشتش بوده.
ممکنه. فقط از نظر چینش منطقی وقتی ما گفتیم قائل به اصالت وجود هستیم، بعد ماهیات حدود وجود هستن، بعد تو تشکیک ما گفتیم که این حدود به حد به اعتبار مرتبه قصورش مختلف است و مراتب است و یکی از تخصصهای وجود تخصص ماهیت، این حرفا رو زدیم. طبیعتاً یکی از تقسیماتی که داریم تقسیم موجود به محدود و نامحدود است. سرفصلهای دیگه اساساً زمینه شما در مباحث پیشین نداشت، در کلیات نداشتیم. ما کلیات رو مطرح کردیم، در بستر کلیات این تقسیم زمینش مطرح شد. اون وقت اگر که وقت ما اومدیم گفتیم طبق حکمت صدرایی تمام تقسیمات دیگه در این بستر شکل میگیرد، یعنی ملا صدرا اومد گفت که هر موجود محدودی رابط هست اینا این. یعنی شما نگاه که میکنین میبینی همچنانی که گفت هر موجود محدودی معلول است. این هم یکی دیگر سرفصل هایی که ملا صدرا اونجا ها اضافه کرد دیگه.
خودش انگار مترتبه بر همینه که ما معنای اون رو بدونیم، چون ممکنه که اگه یه معنای ازش بشه ما دیگه بگیم اگه یه نامحدود داشته باشیم محدودی دیگه وجود نداره. یعنی تقسیم از اولش صحیح.
خب اینا اینو قبول ندارم که اگر نامحدود داشته باشیم دیگه محدودی نداریم. تو حکمت صدرایی اساس این تقسیمات بر پایه اون نیست، بر پایه پذیرش تقسیمه. نمیگن رابطه مستقل داریم دیگه، علت و معلول داریم، متغیر و ثابت داریم، همه اینا رو پذیرفتن دیگه. میگه اگر کسی بخواد بپذیرد این خارو، بعد بخواد بر اساس تحلیل منطقی حرکت بکنه، طبیعیش این است که بگه آیا وجود اصالت دارد؟ اگر از اینجا شروع کرد گفت آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت، بعد گفت وجود، گفتیم پس ماهیت چی؟ گفت پس مرتبه قصورش برداشت میشه. برای این هر کدوم از وجودات یه مرتبه قصوری دارن که از اونها شما مفهوم برداشت میکنید به نام ماهیت. بعد این خودش مراتب مختلفی دارد. این حرفا رو زدیم. خب اگر این حرفا رو بزنی در کلیات طبیعتاً اولین تقسیمی که بایستی مطرح میکردی اگر میخواست در بستر کلیات شکل گرفته باشد اون تقسیم، تقسیم به چی بود؟ به محدود و نامحدود. خصوصاً طبق مبانی صدرایی که شما همه چیز را در همین بستر محدود و نامحدود مطرحش کردید. یعنی گفتی این وقتی محدود است پس معلول است، محدود است پس فلان است، محدود است. یعنی تمام سرفصل‌های دیگر رو در فلسفه صدرایی از اینجاها در آوردید. وقتی از اینجا در آوردید پس منطقاً پس از کلیات وجود اون چیزی که تحلیلاً جای طرحش بود محدود و نامحدود بود و منطقاً محدود و نامحدود سابق بر سرفصل‌های دیگه بود، چون سرفصل‌های دیگه در همین بستر شکل می‌گیرند. پس در کلیات وجود تقسیم به محدود و نامحدود شکل گرفت، در بستر محدود و نامحدود سایر سرفصل‌ها شکل گرفتند. بعد قشنگ ارتباط کاملا منطقی میشد دیگه. یعنی شما بحث کلیات رو مطرح می‌کنی، بعد تقسیم رو مطرح می‌کنی، بعد درای این محدود احکامی رو ذکر می‌کنی، بعد هر کدوم از این احکام میشن سرفصلی برای مباحث بعدی. تقسیم موجود متغیر و ثابت به چیز، به مثلا ممکن و واجب، به حادث و قدیم، رابط و مستقل، علت و معلول، به همین کیفیت بریم جلو.
الان ما فقدان وجود ذاتی و جواز وجود عدم رو گفتیم، مگه ما مقسم رو موجود قرار ندادیم؟ وقتی مقسم رو موجود قرار دادیم برای اینکه موجود محدود، ولی خب ما بر موجود که اینا رو نمیتونیم بار بکنیم با توجه به اینکه اصالت وجود پذیرفتیم، یعنی نمیتونیم با پذیرش اصالت وجود بگیم که فقدان وجود ذاتی.
خب اینا توی خود بحث اصالت وجود مطرح کردیم، گفتیم موجود رو وقتی نسبت میدیم به چیزی گاهی از مواقع به نفسه نسبت میدیم، گاهی از مواقع به لعرض بهش نسبت میدیم. پس موجود که داریم صحبت میکنیم و این تو فلسفه منظورشون از موجود اهم از موجود به نفسه از موجود به غیره، اما این ماهیات هم اینا منظورشون هست، ماهیات که موجود هست به وجوده، باز تو فلسفه قفص دارد و مورد بحثشون هست. پس چون منظور ما از موجود اهم از موجوده که خودش به نفسه موجود است یا به اعتبار زمینش موجود است، طبیعتاً دیگه اینها مطرح میشه. پس فقدان وجود ذاتی رو از ملازمت حد به حساب آوردیم. ها ببینید زوج ترکیب است من متن و حد دیگه، وقتی حد رو میگیم از ملازمتش این است که این حد به ذاتی که وجود نداره، که بنابراین میتونه متن نداشته باشد و شما صرفا رو تحلیلش کرده باشی و در ذهن داشته باشیش که بگی میتونه پر شده باشه از متن، میتونه نشده باشه.
ما به صفات متن نمیدونیم، اینجوری هم نمیتونیم بگیم صفات متنن به این اعتبار که حد داره.
ببینید اینا احکام متنن، نمیگیم صفات متنن، بلکه احکام متنن، چون متن میتونه محدود باشه، اگر محدود باشه این متن محدود احکامی دارد، مفهومی ازش
انتظار
می شود. الان حد داشتن احکام چیه؟
متنه.
وقت میگیم این حد، وقتی بحث به عقل تحلیلش میکنی میتونه متن داشته باشه میتونه نداشته باشه، اینا دیگه همشون. بعد این احکام رو اگه ما ازش نتیجه گیری بکنیم، یعنی بتونیم به وسیله این اثبات بکنیم که این متن حتما رابط است به وسیله حد وسط این حده، وقتی اینجا میشه مورد استفاده ما در مباحث فلسفه. دوباره از این حد استفاده بکنیم که حتما باید له و حاد دنیا حدی دو
به
هم ساریم،
ولی همه اون احکام رو به حد به متن نمیتونیم نسبت بدیم،
همه شون را به متن نسبت میدیم بالعرض دیگه، مثل کسرات ماهوی دیگه اینا. و این برای سرفست توی یک علم درست کردن همین جور میشه، همه شون میشن عوارض ذاتیه. همه محمولاتی که ما در علم مطرح میکنیم اینا همه شون اولاً به ذات برای موضوع نیستن، بعضی هاشون با تخصص به موضوع برگشتن. یعنی شما ممکنه یه چیزی مطرح بکنی که اهم از موضوع باشه، ولی تخصصش که بزنی میشه جز مسائل اون مطلبی که هست. تو برهان شفا این هست، تو درباره یه مسائل که چطوری میشه یه مسئله از مسائل یک علم میشه، گاهی از موقع کاملا غریبه ولی جز مسائل اون علم به حسابه. چرا؟ خب چون تخصصش زدی، گفتی آقا من میخوام درباره متن صحبت بکنم، احکام متن میخوام پیدا بکنم، پس اینی که کاملا غریب است را به اعتبار تحیزش به متن که در ارتباط با متن است و برای شناخت متن کارش دارم، توی این علم بحثش میکنم. خب
همین بحثی که شما فرمایید مناسب راجع به متن صحبت میکنه، طبق تقسیمات ما میتونیم بگیم متن خارج که نگاه میکنیم به موجود میبینیم مستقل و موجود میبینیم رابط، حالا فرض رابط به نیچه یعنی خودش بعد نقصانی داره، نقصان نیچه یعنی محدودیت.
خب ببینید این مطالبی که دارید میگید، این مطالب سر جای خودش میتونه مطالب درستی باشه، صحبت ما در ترتب منطقیه. میخواستم بگم ما در کلیات وجود اصلا بحث رابط و مستقل رو نداشتیم، بحث محدود و نامحدود رو داشتیم. شما تا گفتیم میبینیم یه رابطه مستقل میشه اول بحث، آیا میبینیم؟ تازه باید اثباتش بکنیم.
ما میبینیم محدود و نامحدود را؟
نه، اثبات کردیم محدود و نامحدود، گفتیم بر اساس اصالت وجود خواستگاهی برای این تقسیم مطرح شد.
شنش منطقی خود این بحثا یا نه، ما میتونیم بگیم الان بعضی که این بحثا شده ولو بحث محدودی رابط مستقل نشده، ولیکن ما میتونیم از خارج هم چینش منطقیش نه ناظر بگی بحثایی که خدا علامه در مرحله اول کرده از بیرون نگاه بکنه بیرون نه، منطقا لازم نیست بحث صدرایی با محدود و نامحدود شروع بشه.
ببینید الان چینش منطقی معناش این است که کلیات را که مطرح کردیم در بستر کلیات بحث محدود و نامحدود مطرح شد، این منظور اون چینش منطقی است، ولی در بستر کلیات رابطه مستقل مطرح نشد. و پس ما منظورم از چینش منطقی این است که در بسترین بحث بحث بعدی شکل گرفت.
از اینه که ما خودمون چینش منطقی درست کنیم، یعنی چی؟ یعنی از بستر متن از این بود که اسادت و اینا نیاییم بریم تو وادی محدود و نامحدود، تو وادی مستقل
رابط ابی نداره. این نکته ای که من عرض کردم رو به این نکته توجه بشه، اون وقت ممکن از زاویه های دیگه ما یا از رابط مستقل شروع کنیم یا از چیزای دیگه شروع بکنیم. عرض بنده از رابط منطقی اگر مشخصه، به نظرم بقیهش احتیاج داره که باز تو مثلا یه فرصتی دربارش صحبت بکنیم. نکته من این بود که در بستر بحث کلیات وجود این تقسیم مطرح شد و در بستر حکمت صدرایی بقیه احکام رو تو این بستر مطرح کردن. بنابراین این میشه حلقه واسطه بین کلیات و مباحث دیگه. حالا از زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد و ممکنه اصلا مرحوم علامه اگر رابطه مستقل رو مطرح کرده، تلطع منطقش از زاویه دیگه بود است که قابل دفاع باشه. من از اینجا درس کردم. اینجا ببینید ملازمات رو بعد هر کدوم از اینا یه سرفصل میشه. این هر کدوم از اینا یه سرفصل. مثلا فرض کنید ماهیت داری دو تا بحث مطرح میشه توش. این بحثای مطرح کردیم، این حیثیات، این زمان و مکان و فلان و این حرفا. اینجا میاد توی ماهیت داری و بحث ذاتی و عادت و فلان اینا. موجود یا متغیر است یا ثابت است، موجود یا ممکن است یا واجب است، موجود یا حادث است یا قدیمه، موجود یا رابطه یا مستقله، موجود یا معلول یا علته. یعنی ببینید بر اساس حکمت صدرایی وقتی خود ملا صدرا همه مباحث را متکی کرد به بحث حد و بعدش هم همه بحث‌های الهیاتی را مبتنیش بر لاحد، گفت آقا ما از لاحد به همه چی میرسیم و از حد به همه چی میرسیم، طبیعیش این بود که این محدود و نامحدود واسطه بین این و اون قرار بگیرد. یعنی کلیات وجود بستر رو برای محدود و نامحدود فراهم کرد و محدود و نامحدود بستر رو برای سایر تقسیمات وجود فراهم می کند. خب این یک نکته بود درباره اصل انتخاب این. این حرفایی که من زدم شاید در یواشک خانه ذهنی من فضای روایی مؤثر بوده، یعنی شاید اینها متأثر از فضای روایی باشه، چون در فضای روایی حد را و تقسیم حد و محدود را یکی از پایه ها قرار داد، پایه های معرفتی قرار داد. گفت و نظام و توحیدهی نفی و تحدیده عن لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. از اینجاها شروع کرده حد الاشیاء عند خلقهی لها ابانتا له من شبهها، که انه اون چیزی که منات نفی شبه هست همینه. واجه تعالی نامحدود است و بقیه اشیا محدود هستند. خب اگر این منات تفاوت بین این هست و ما داریم توی این تقسیمات یه طرفش را واجب تعالی قرار بدیم، یه طرفش را ممکنات قرار بدیم، طبیعتاً از منات شروع کردن منطقی تر است تا اینکه ما از حیثیات شروع بکنیم بعد تو این حیثیات گاهی از مواقع به منات بخوایم برگردیم یا گاهی از مواقع حیثیات با هم دیگه خلط بشه و در اقامه کردن برهان مشکل پیدا بکنیم. یکی از جهاتی که در فلسفه ملا صدرا وجود دارد اینه که مرحوم ملا صدرا از تعلیمات وحیانی خیلی استفاده کرد. در ابتدای شواهد الربوبیه مرحوم ملا صدرا میگه این حرفایی که من اینجا آوردم، خیال نکنید که من اینها رو از گنجینه های حکما آوردم، نه، اینا گوهرهای قرآنی هستند که من با تأملات و تفقهات و اینها این گوهرهای قرآنی رو به دست آوردم. این از امتیازات ملا صدراست. خیلی از وقتا حرفایی که میزنه شبیه هم به حرفایی که در فضای روایی ما داریم. قبل از ملا صدرا همه میگفتن ملاک معلولیت امکان ذاتی است، ملاک معلولیت امکان ذاتی است. ملا صدرا که اومد گفت ملاک معلولیت قیام فی غیر است. خب این شبیه به جمله است که فهمود کل قائم فی سواه معلول. الان ما نمیخوایم بگیم حتما ملا صدرا اون بحث رو از این روایت گرفته است، ولی خودش میگه من در روایات زیاد کار کردم و این حرفایی هم که میزنم گوهرهایی هستن که از اونجا گرفتم، شباهت در ساختار ادبیات و این حرفام زیاد داره. به اصطلاح تلمیحات ملا صدرا زیاد دارن. از جمله امتیازات ملا صدرا همین تلمیحاتشه دیگه، تلمیح مثل خطبه بدک. خب به فدک از جمله امتیازاتی که دارد تلبیحاتشه. صادعاً به نداره مائلاً عن مدرجت المشرکین. خب صادعاً به نداره تلمیح به فستح به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. همون صادعاً به نداره مائلاً عن مدرجت المشرکین. در بین حکما مرحوم ملا صدرا یکی از اون برجستگی که داره همین است. حرف که میزنه همش انگاری تلاشش این بوده است که این تو ساختارها هم حواسش باشه که حضرت مثلا اهل بیت چطوری این مطلب رو به کار برده، این حرف رو چطوری رسوندن، تو چه جمله بندی، چه ساختاری، چه واژگانی انتخاب بکنه که اون واژگان نزدیکتر واژگان باشد به اون ساختاری که اهل بیت به کار برده. پس این یه تقسیم بندی که به نظر میرسه یه نکته ای است دیگه، روی این نکته تأمل بکنید. خلاصه ی عرض من این است که در بستر اصالت وجود تقسیم موجود به محدود و نامحدود شکل گرفت و در حکمت صدرائی همه صفات مخلوقی و صفات الهی در بستر محدود و نامحدود ترسیم شده یا قابل ترسیم است. معمولا رسما اینجوری ترسیمش کردن دیگه، گفتن آقا محدوده، اگه محدوده رابطه. ملا صدر اصلا همین عیناً بیانش همین شکل، محدوده اگه محدوده رابطه، محدوده اگه محدوده معلوله، اینجوری گفته دیگه، هی حرفای دیگه رو، محدوده اگه محدوده ماهیتی ازش برداشت می شود که این ماهیته فرض بطلان و فرض عدم دارد، اگه محدوده، خب این شما در بستر محدود و نامحدود همه احکام رو درآوردید و در بستر اصالت وجود این تقسیم را درآوردید. این یک نکته بود که جای تأمل دارد. نکته دیگه از بحث‌های مقدماتی که ما می‌خواستیم خدمت شما عرض کنیم، تقسیم موجود، موجود یا مستقل است یا رابط. ما برای تصور این تقسیم چند نکته رو باید خدمت شما عرض بکنیم. یک، این اصل تقسیم چند نکته ما به عنوان مقدمات عرض می‌کنیم. یک، مفهوم یا مستقل است یا ربطی است که بهش میگیم حرف، معنای حرفی دیگه یا ربطیه. این ناظر مفهومه دیگه، مفهوم یا مستقل یا ربطی. مرحوم ملا صدرا از این بحث در بحث فلسفه اینجوری استفاده کرده که گفته ما یه وجود مستقل محمولی انتصابی داریم، یه وجود ربطی داریم. وجود مستقل محمولی انتصابی مثل حلیات بسیطه، اینا همشون میگید چی؟ الانسانو موجودون بالامکان. حالا اینجا این موجود محمول قرار گرفته، بهش میگیم محمولی، بهش مستقل هم میگیم در مقابل اونی که الان عرض میکنم، بهش انتصابی هم میگیم. الان این موجود منتصب این شده، انسان میشه منتصبان الیهش، مسندان الیهش، موجود میشه مسندش. این موجوده انتصاب داده شده است به این انسانه. در مقابل حلیات مرکبه، حلیات مرکبه، مثل موقعی که میگید مثلا انسان حیوان ناطق است، این حیوان ناطق رو شما به اون نسبت دادید میشه است. این است بهش میگیم یک مفهوم ربطی، بهش میگیم یک وجود ربطی، بهش میگیم وجود ربطی، وجود ربطی. این وجود ربطی یعنی مفهوم وجودش یک مفهوم ربطی است دیگه، درست شد؟ پس گاهی از موقع این مفهوم وجود یک مفهوم مستقله، گاهی مفهوم وجود مفهوم ربطیه، هر دوش هم در ظرف ذهن است. انسان موجود است، حلیات بسیطه همشون همینجوری هستن. انسان قائم است، قاعد است، فلان، این میشه وجود ربطی. همینی است که بهش میگن مفاد کانه تامه و مفاد چی؟ کانه ناقصه. پس یه تقسیم داریم، مستقل و رابط. یه طیف اصطلاح دارد در فلسفه، مستقل رابط، محمولی رابط، انتصابی رابط، مفاد حلیات بسیطه و حلیات مرکبه، مفاد کانه تامه و کانه ناقصه. من خودش یه داستانه، درست شد؟
رفتی موجود چیه؟ موجود آدر بگن حیوان ناطق بودن میشه موجود رفتی؟
نه هست.
آخه هست چیه؟ چیه خود هست چیه؟ موجود رفتیه چیه؟
همین؟ هستی حیوان برای انسان، اینجوری بهش میگه هستی رفت.
حیوان ناطق بودن انسان، درست؟
حیوان ناطق بودن انسان،
همون حیوان ناطق بودن میشه رفتی. اما اگه مثلا حیوان ناطق باز میذاریم توی قضیه دیگه موضوع، باز میشه مستقل. حیوان ناطق بودن میشه رفتی، ولی حیوان ناطق میشه مستقل، درسته؟
نه، حیوان ناطق بودن انسان میشه رفتی، حیوان ناطق هست میشه مستقل. پس هست و اگر مستقل اووردیش تو قضیه میشه مستقل، اگر نه نسبت اووردیش بین موضوع محمول بهش میگیم رفتی. پس اگر ثبوت و شیء لشیء بود بهش میگیم رفتی، اگر ثبوت و شیء بود بهش میگیم مستقل. پس ثبوت و شیء میشه مستقل، ثبوت و شیء لشیء میشه ثبوت رفتی. پس دو تا اینجا هم یه اصطلاح دیگه هم داریم دیگه، چی؟ ثبوت و شیء. یکی دیگه هم چی؟ ثبوت و شیء و شیء. اینجا میخوام بگم ببین همشون یه داستانه دیگه، یه داستان واحد است دیگه، یه جریان واحد است دیگه. ثبوت و شیء، ثبوت و شیء و شیء، مفاد کانه تامه، مفاد کانه ناقصه، حلیات بسیطه، حلیات مرکبه، وجود محمولی، وجود رفتی. اینا همشون میخواد بگه ببینید این مفهوم وجود گاهی از مواقع مستقلن به کار برده میشه و گاهی از مواقع رابطن به کار برده میشه. پس مفهوم وجود بر دو قسم است، یا مفهوم مستقلیه یا مفهوم رفتیه. اگه مفهوم مستقل باشه بهش میگیم حلیه بسیطه، مفاد کانه تامه، ثبوت و شه. اگر هستی ربطی باشه بهش میگیم وجود رابط، حلیه مرکبه، مفاد کانه ناقصه، ثبوت و شهن لشهن، که قاعده فرعیه، قاعده فرعیه توی اینجاها میاد نه تو حلیه بسیطه. حلیه بسیطه مربوط به ثبوت و شهن است، حلیه مرکب ثبوت و شیء لشیء هست، قاعده فرعی اینجاها مطرح میشه، میگیم ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مستطله هست، لذا موضوع قاعده فرعیه میشه حلیات مرکبه نه حلیه بسیطه. پس حلیه بسیطه از قاعده فرعیه تخصصا خارج است، نه تخصیصا و نه استلزاما، نه اون راههایی که مطرح شد. پس این یه نکته بود، چند تا نکته دیگه هم هست ان شاء الله جلسه بعد خدمت شما عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این تقسیم که گفتی